ساعت 5:53 دقیقه صبح است به وقت ایران. آغاز نشرات برونمرزی رادیو دری از صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. نصیر مجاب هستم و در خدمت شما هستیم با نشرات صبحگاهی رادیو دری. امروز 4 عقرب 1400 هجری خورشیدی برابر با 19 ربیع الاول 1443 هجری قمری و مطابق با 26 اکتبر 2021 میلادی، با تقدیم برنامه های مختلف از گروه های کاری رادیو دری به شما، امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیره. از این ساعت تا ظهر امروز با نشرات صبحگاهی انشاءالله بتانیم به خوبی در خدمت شما باشیم. اما آغازگر برنامه های ما تلاوت و ترجمه آیاتی از کلام الله مجید است، سوره مبارکه فاطر آیات 15-23.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو وما يستوي
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ای مردم، شما همگی نیازمند به خدایید. تنها خداوند است که بی نیاز و شایسته هر گونه حمد و ستایش است. اگر بخواهد شما را میبرد و خلق جدیدی میآورد و این برای خداوند مشکل نیست. هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را بر دوش نمیکشد و اگر شخص سنگین بار دیگری را برای حمل گناه خود بخواند، چیزی از آن را بر دوش نخواهد گرفت، هرچند از نزدیکان او باشد. تو فقط کسانی را بیم می‌دهی که از پروردگار خود در پنهانی می‌ترسند و نماز را برپا می‌دارند و هر کس پاکی و تقوا پیشه کند، نتیجه آن به خودش باز می‌گردد و بازگشت همگان به سوی خداست. و نابینا و بینا هرگز برابر نیستند و نه ظلمت‌ها و روشنایی و نه سایه آرام بخش و باد داغ و سوزان. و هرگز مردگان و زندگان یکسان نیستند. خداوند پیام خود را به گوش هر کس بخواهد می رساند و تو نمی توانی سخن خود را به گوش آنان که در گور خفتند برسانی. تو فقط انذار کننده ای. اگر ایمان نیاورند، نگران نباش، وظیفه‌ات را انجام ده.
راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل.
سلام و صلوات مجدد می فرستیم بر محمد و آل محمد و خیلی خرسند هستیم که امروز چهارم عقرب 1400 هجری خورشیدی در خدمت شما هستیم با نشرات صبحگاهی رادیو دری، به این امید که با تقدیم برنامه هایی که از گروه های کاری رادیو دری در نظر گرفته شده بتانیم به خوبی در خدمت شما عزیزان باشیم. دوستان ارجمند، از این ساعت تا ظهر امروز در قالب نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما خواهیم بود و امیدوارستیم ما را از نظر، پیشنهاد و انتقادات خودتان آگاه بسازین و آدرس ها را حتما در دقایق بعدی به شما تقدیم خواهیم کرد. اما لحظات، لحظات سبز و پر از معنویت است. امروز دعای امروز را با هم زمزمه می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقلي وإليها من مجاورة اللئام مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
شنونده های ارجمند، یک بار دیگه به شما صبح بخیر میگیم و تشکر که همراهی با رادیو دری و برنامه های صبحگاهی آن را امروز سه شنبه انتخاب کردید. شما میتونین برنامه های صبحگاهی را روی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز بشنوین، همچنین از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم برای شنیدن میتونین استفاده کنین و امیدوارستیم که ما با تقدیم برنامه مختلف که امروز سه شنبه در نظر گرفته شده بتونیم در جهت رضایت شما قدم هایی را برداریم. اما فهرست برنامه‌ای که امروز با شما تقدیم میشه از این قرار است. برنامه تقویم تاریخ را تا لحظات دیگر خواهید شنید و پس از آن این برنامه به ترتیب به شما پیشکش خواهد شد. رازهای زندگی، گلبانگ غزل، دولت عشق و میان برنامه همراه با خورشید. در ساعت 7 صبح به وقت ایران اولین بخش خبری را خواهید شنید و پس از آن برنامه زنده کاف از صبح تقدیم شما خواهد شد. در ساعت 8 صبح 9 به وقت افغانستان دومین بخش خبری را میشنوید. پس از آن انیس تنهایی، شاپرک و آینه حقیقت سه برنامه ای است که قبل از اخبار ساعت 10 صبح به وقت ایران با شما پیشکش خواهد شد و سپس برنامه زنده زنده باد زندگی را از گروه خانواده رادیو دری خواهید شنید. بر رأس ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان که برسیم باز هم از رویدادهای خبری خبر خواهیم گرفت و سپس بار دیگر گلبانگ غزل را پیشکش علاقمندانش خواهیم کرد. برنامه قرار بندگی، انعکاس و برنامه زربان را هم پیاپی خواهید شنید تا به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری برسیم. اما شما ارجمندانی که میخواین با برنامه مورد علاقیتان در ارتباط باشید و ما را از نظر، پیشنهاد و انتقاداتتان آگاه بسازید، میتونید در افغانستان به شماره 0794-717-1144 پیامک بزنین و در ایران به شماره تلفن 3800-226. همچنین آدرس سایت ما farstoday.com/dari. یک بار دیگه صبح بخیر میگم به تمام ارجمندانی که در شهرهای جمهوری اسلامی ایران از طریق نرم افزار ایران صدا یا از طریق گیرنده های دیجیتال و کانال رادیو دری همراه ما شدند. در نوار شرقی ایران از طریق امواج رادیویی همراه صمیمانه برنامه های رادیو دری هستند و در ولایات جای جای افغانستان عزیز و همچنین جنوب آسیای مرکزی با ما همراه هستند. خیلی خوشحال هستیم که از طریق اینترنت هم از اقصی نقاط جهان همراهان خوبی چون شما را با خود داریم. امیدوار هستیم که ما هم در خور حضور با شرف شما همراه شما مردم شریف افغانستان و دوستان شنونده باشیم. با لحظات تقدیم برنامه تقویم تاریخ رسیده ایم. تقدیم شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز سه‌شنبه 4 عقرب سال 1400 هجری شمسی برابر با 19 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق با 26 اکتبر سال 2021 میلادی است. هفتاد و چهار سال پیش در چنین روزی 26 اکتبر سال 1947 میلادی با دنبال استقلال هند از انگلیس و جدا شدن پاکستان از هند، منطقه استراتژیک جامو و کشمیر به هندوستان الحاق شد. قرار بود جامو و کشمیر که اکثریت ساکنین آن مسلمان هستند با پاکستان ملحق شود، اما حاکم این منطقه با تحریک هند و انگلیس علی‌رغم خواست مردم پیوستن به هند را ترجیح داد. پس از اعلام این موضوع پاکستان با حمله به جامو و کشمیر قسمتی از آن را به تصرف خود درآورد. از آن زمان تا کنون هند و پاکستان دوبار بر سر این منطقه با یکدیگر جنگیدند و اختلاف و تنش میان هند و پاکستان در این زمینه همچنان ادامه دارد. سازمان ملل متحد خواهان برگزاری همه‌پرسی برای تعیین سرنوشت جامو و کشمیر شده است. پاکستان این مصوبه را پذیرفته است، اما هند هنوز با این پیشنهاد مخالفت می‌ورزد. پنجاه و هفت سال پیش در چنین روزی 4 عقرب سال 1343 هجری شمسی، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که به تازگی از زندان رژیم شاه آزاد شده بود، ضمن ایراد یک سخنرانی با تصویب قانون کاپیتولاسیون یا اعطای مسئولیت قضایی به اتباع آمریکا در ایران به شدت اعتراض کرد. حضرت امام رحمت الله علیه در نطق خود همچنین آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم کرد. سخنان صریح امام خمینی رحمت الله علیه علیه قانون کاپیتولاسیون و رژیم شاه باعث روشنگری مردم و خشم رژیم شد. با طوری که رژیم شاه محدودیت‌های جدیدی برای آن حضرت به وجود آورد و چند روز بعد ایشان را بازداشت کرد و ابتدا به ترکیه و سپس به عراق تبعید کرد. پنجاه و پنج سال پیش در چنین روزی 4 عقرب سال 1345 هجری شمسی، تلویزیون ملی ایران به طور آزمایشی آغاز به کار کرد. در دهه 1330 ایجاد سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران مطرح شد، ولی عملی شدن این طرح تا سالها به تعویق افتاد. تولید تصویر آن هم به صورت چند ساعت در روز کار چندان ساده‌ای نبود و نیازمند سرمایه خصوصی و هفتگی بود. به همین دلیل حبیب الله ثابت پاسال، سرمایه‌دار بخش خصوصی، تأسیس یک فرستنده تلویزیونی را به دولت وقت پیشنهاد داد و دولت نیز پیشنهاد او را پذیرفت و برای آنکه کار جنبه قانونی داشته باشد، مجلس شورای ملی در ماه سرطان سال 1337 ماده‌ای با 4 تبصره به تصویب رساند که به موجب آن اجازه داده می‌شد فرستنده تلویزیونی در تهران زیر پوشش وزارت پست و تلگراف و تلفن ایجاد شود. این فرستنده تا 5 سال از پرداخت مالیات معاف بود و تمام برنامه‌های آن از مقررات اداره کل انتشارات پیروی می‌کرد. این فرستنده که تلویزیون ایران نامیده می‌شد، در ابتدا هر روز از ساعت 18 تا ساعت 22 برنامه داشت. بعد از انقلاب اسلامی، رادیو و تلویزیون ملی به نام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تغییر نام یافت و توسعه کمی و کیفی چشمگیری پیدا نمود، به طوری که امروز مشتمل بر ده‌ها شبکه و کانال رادیویی و تلویزیونی است و هر روز در مجموع این کانال‌ها و شبکه‌ها صدها ساعت برنامه برای مخاطبان پخش می‌شود. چهل و یک سال پیش در چنین روزی، چهارم عقرب سال 1359 هجری شمسی، شهر خرمشهر به اشغال نظامیان متجاوز بصری عراق درآمد. در سوم عقرب سال 1359 دشمن بعثی با سازماندهی و تجهیز لشکرهای مستقر در جبهه خرمشهر و همچنین فراخوانی نیروهای تازه نفس به این جبهه، هجومی وسیع و گسترده را به شهر آغاز کرد و پس از جنگی نابرابر وارد خیابانهای خرمشهر گردید. رزمندگان و مردم شهر با جهادی عظیم در مقابل دشمن ایستادگی کردند و در اطراف پل بزرگ خرمشهر حماسه ها آفریدند. اما سرانجام در غروب غم گرفته چهارم عقرب، غرب خرمشهر به دست دشمن افتاد و تراژدی تلخ خرمشهر اوج گرفت. باقی مانده نیروهای مدافع به سمت شرق شهر عقب نشستند و سرانجام با تمام پایداری‌ها و جانفشانی‌ها خرمشهر به اشغال کامل دشمن متجاوز درآمد. هرچند در این روز خرمشهر سقوط کرد، اما مقاومت، ایثار و جانفشانی مدافعان این شهر در تاریخ ماندگار شد. مدافعان خرمشهر در 34 روز مقاومت در برابر دشمن مجهز به تمام سلاح‌های پیشرفته، با دستان خالی و فقط با چند اسلحه و RPG تاریخ پر افتخار و درخشان از خود بر جای نهادند. با سقوط خرمشهر، دشمن در اوج غرور و نخوت به غارت خانه‌ها و بندر و گمرک شهر پرداخت و تعداد زیادی از مردم غیر نظامی شهر به اسارت برده شدند. اما یک سال و نیم بعد، جوانان ایرانی با آزادی خرمشهر حماسه دیگری آفریدند و روز آزادی خرمشهر بر روز ایستادگی و پایداری در تقویم ایرانیان ماندگار شد. و سرانجام 26 سال پیش در چنین روزی، 26 اکتبر سال 1995 میلادی، دکتر فتحی شقاقی، دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و از مبارزان فعال علیه رژیم اشغالگر قدس، توسط عوامل سازمان جاسوسی اسرائیل موساد در مالت به شهادت رسید. شهید فتحی شقاقی در سال 1951 میلادی در اردوگاه آوارگان فلسطینی در شهر غزه به دنیا آمد و ابتدا به شغل معلمی روی آورد. سپس وارد دانشکده پزشکی شد و پس از اتمام تحصیلات در بیمارستان در بیت المقدس مشغول به کار شد. شقاقی در جوانی فعالیت سیاسی خود را علیه صهیونیست‌ها آغاز کرد و در سال 1968 میلادی به جنبش جهاد اسلامی پیوست و در سال 1979 میلادی به علت تألیف کتابی درباره امام خمینی رحمت الله علیه در مصر زندانی شد. شهید شقاقی پس از مبارزات طولانی و خستگی ناپذیر با عنوان دبیر کل جنبش جهاد اسلامی انتخاب شد و به مبارزات خود علیه صهیونیست‌ها وسعت و شدت بخشید. این شهید فلسطینی می گفت انتفاضه مولود اشغالگری صهیونیست هاست و تا زمانی که این اشغالگری ادامه دارد، انتفاضه نیز به قوت خود باقی است. و همچنین روز جهانی قدس را که به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه برای اعلام همبستگی با فلسطینی ها اعلام شد، روز احیای اسلام در فلسطین و احیای جهاد ضد صهیونیستی می دانست. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر، بدرود.
زندگی حرکتی است در منشور دوار و امیدوار هستیم که ما آدم‌ها هر وقت به هم دیگر می‌رسیم عشق بباریم. رازهای زندگی عنوان برنامه کنونی ماست. رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. موضوع برنامه امروز ما صدقه است. لطفاً تا پایان ما را همراهی بفرمایید. دوستان، اسلام با تدبیری ویژه نیازمندان جامعه را از راه صدقه و کفاره تأمین کرده و اساس خدمت رسانی و مردم مستمند را نهادینه و استوار کرده است و بدین وسیله با تأمین حداقلی هزینه زندگی محرومان و آسیب پذیران جامعه پرداخته است. حجت الاسلام و المسلمین عالی.
پیغمبر اکرم در یه روایت بسیار زیبایی فرمود که هر روز صدقه بدید، هر مسلمان هر روز باید صدقه بده. ان علی کل مسلم فی کل یوم صدقه، جلد 72 بحرالانوار. اصحاب گفتن آقا ما چقدر پول داریم که بتونیم هر روز صدقه بدیم؟ پیغمبر فرمود که صدقه فقط مالی نیست، صدقه یه چیزای دیگری هم هست که خیلی این به نظرم روایت قابل توجه و زیباست. پیغمبر فرمود که اماتت و کل ازا عن طریق صدقتون، راهی رو بتونی هموار بکنی، بتونی باعث بشی که کسی راهی رو بره، حالا این راه یا راه معمولی باشه که راهروانی ازش میرن، این کمترینش اینه، یا راه علم کسی، راه تقوای کسی، راه دینداری کسی رو بتونی صاف کنی، راحت بکنی. و ارشاد و کل جاهل الی طریق صدقتون، جاهلی رو بتونی به راه هدایت بکنی، این صدقه هستش. عیادت و کل مریض صدقتون، امرو که بالمعروف صدقتون، و نهی و که عن المنکر صدقتون. حتی پیغمبر فرمود و رد و که سلام صدقتون. از این یه چیزی به دست میاد و اون این که هر گونه دستگیری و کمک به یک مؤمن، یعنی کار خیر مفید اجتماعی که نوعی خدمت رسانی و دستگیری به مؤمنی باشه که سایت رو بر سر او میبری، سایه لطفتو، یا اینکه نه حتی دستگیری هم نه، سایه محبتت رو به کسی منتقل میکنی با جواب سلام دادن، صمیمیتت رو به کسی منتقل میکنی، همینم یک نوع سایه عطوفت و رحمت رو پهن کردنه. بخیل و ممسک و خودخواه نبودن و باز بودن و برای مؤمنین هم کاری کردن، حداقل در حد یک جواب سلام، در حد یک محبت ورزیدن. کار خیر گاهی موقع فردیه، یعنی فقط خیرش به خودم میرسه، گاهی موقع به دیگری. این صدقه است. صدقه ای که در روایات هست اینه که نشانه صدق ایمان ما. صدقه چیزی است که تصدیق میکنه و نشانه صداقت و صدق ایمان و راستی آزمایی است در واقع از تدین ما.
صدقه از مصادیق خدمات عمومی و کمک مادی و معنوی به نیازمندان و تهیدستان است که ابعاد فراوانی دارد. انجام یک کار خوب، آبرسانی و آبدهی، شنواندن سخن به ناشنوا، نشر علم و مدارا با مردم که خالصانه و به قصد قربت صورت پذیرد، در زمره صدقات به شمار می رود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بهترین مال و بهترین اندوخته هر کس صدقه اوست. به تعبیر امام باقر علیه السلام، نیکی و صدقه پنهانی نیازمندی را می زداید، بر عمر می افزاید و 70 گونه مرگ بد و ناگوار را از انسان دور می کند. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود.
و اما در این لحظه از نشرات صبحگاهی رادیو دری برنامه گلبانگ غزل را به شما تقدیم میکنیم.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. به نام خالق توانا و سلام بر شما هنردوستان، بنده عبدالحکیم وفا به همراه سرکار خانم بیات تقدیم کننده برنامه گلبانگ هستیم که شاعر آن مولانای بزرگ است و هنرمند عرضه کننده آن شهراب ناظری. وقتی که ما مهمان حنجره گرم ناظری هستیم و از مولانا می شنویم، حظ و بهره دوچندان را نصیب خواهیم برد. اینک گاه این حظ و نصیب است که بر رویتان گشوده می شود.
اندک اندک جمع مستان می رسند، اندک اندک می پرستان می رسند. دل نوازان ناز نازان در رهند، گل عذاران از گلستان می رسند. اندک اندک زین جهان هست و نیست، نیستان رفتند و هستان می رسند. نیستان رفتند و هستان می رسند.
اندک اندک
اندک اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک 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 می پرستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، دل نوازان ناز نازان در رهن، گل ازاران از گلستان میرسند،
جمله دامنهای پرزر همچکان از برای تنگ دستان میرسند، لاغران خسته از مرعای عشق، فربهان و تندرستان میرسند،
دل نوازان ناز نازان درند، دل نوازان ناز نازان درند، گل و زاران از گلستان میرسند، گل و زاران از گلستان میرسند،
جان پاکان چون شعاع آفتاب از چنان بالا به پستان میرسند، خرمان باغی که بهر مریمان میوه های نو زمستان میرسند، اصلشان لطف است و هم واگشت لطف، همز بستان سوی بستان میرسند.
اندک اندک زی جهان هست و نیست، اندک اندک زی جهان هست و نیست، نیستان رفتند و هستان میرسند، نیستان رفتند و هستان میرسند،
اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند،
اندک
سر خاموش کردم که آمد خان غیب، سر خاموش کردم که آمد خان غیب، نک بوتان باب دستان میرسم، نک بوتان باب دستان میرسم.
اندک اندک زین جهانی هست و نیست، نیستان رفتند و هستان میرسند. فرصت رو به اتمام برنامه امروز را هم مزین میکنیم به دعای خداحافظی در حقتان، با امیدی که باز هم بتوانیم با گلبانگ غزل دیگر در خدمتتان باشیم. خداوند یار و نگهدارتان.
شنونده نشرات صبحگاهی رادیو دری هستین. بهترین لحظات صبحگاهی را امروز سه شنبه بر شما آرزو میکنیم. رازهای زندگی را میشه در دولت عشق تبدیل به پروژه های زندگی کرد، جایی که کارمندان و کارگزارانشان از دلند و بر دل می نشینند. دولت عشق پیشکش این لحظه ماست.
زهی عشق، زهی عشق که ما راست خدایا، چه گرم است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. دولت عشق،
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق، بررسی اندیشه های مولانا جلال الدین محمد بلخی، شاعر و عارف بزرگ زبان و ادب پارسی، به خانه های شما آمده ایم. با ما همراه باشید. گفتیم که برای بررسی اندیشه های شخصیت بزرگی همچون مولانا جلال الدین محمد بلخی لازم است ابتدا بدانیم که چرا مولوی مولوی شده است، چه خصوصیاتی در او بود و چه شرایطی به وجود آمد که او را این چنین متحول ساخت. تا به اینجا رسیدیم که دیدار شمس و مولانا عامل اصلی تحول روحی و فکری مولانا بوده و با باور مولانا شمس به او گوهر عاشقی داده است. مولوی تا پیش از دیدار با شمس به قول خودش سجاده نشین باوقاری بود، یک عالم و روحانی زاده و با معلومات که مورد استقبال و احترام خاص آن بود. اما این شخص به هیچ وجه مولوی که امروز جهان می شناسد نبود. زاهد بودم ترانگویم کردی، سرفتنه بزم و باده خویم کردی، سجاده نشین باوقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی. یکی از جدیترین علاقه های مولوی مطالعه بود و یکی از مهمترین توصیه های شمس با مولوی این بود که درس و بحث را ترک کند. این کار برای یک عالم و مدرس بسیار دشوار بود. مولوی به متنبی علاقه زیادی داشت و اشعار او را بسیار می‌خواند. تأثیر این مطالعات در مثنوی هم به خوبی دیده می‌شود. متنبی از شعرای بزرگ عرب است و اشعار حکیمانه بسیاری دارد و در نظر اعراب همانند حافظ و خاقانی در شعر فارسی است. مولوی که به هر دو زبان عربی و فارسی شعر می گفت و می نوشت، به ادبیات عرب علاقمند بود و آثار این شاعر را می خواند. اما شمس او را از این کار منع کرد و اجازه نداد هیچ یک از علایق پیشین مولوی برای او باقی بماند. اولین و اصلی ترین کاری که شمس تبریزی با مولوی کرد پاره کردن رشته تعلقات او بود. در نگاه شمس مولانا عقابی بود که رشته های تعلقات بال و پر او را بسته بود. او آمد و این رشته های تعلق را از دست و پای این عقاب گشود. شمس مولوی را از خانواده، مطالعه کتاب و شغل اجتماعی، تدریس و نشست و برخاست با شاگردان و دوستان جدا کرد و او را به صورت یک انسان تازه متولد شده رها کرد. مسلماً شخصیت فوق‌العاده نافذ شمس توانست چنین تأثیر عظیمی را در مولوی به جا بگذارد. مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. حاصل گفتگوی طولانی شمس و مولوی تحول عمیق مولوی است که در این غزل او به خوبی انعکاس یافته است. مولوی در ابتدای این غزل سر ماندگاری افکار خود را با وضوح و صراحت بیان می کند و می گوید که من قبلا مرده بودم اما اکنون زنده شدم، گریه بودم اکنون خنده شدم. مولوی از جمله عرفایی است که غم را نمی شناسد. در عرفان عاشقانه مولانا غم جایی ندارد. او به دولت عشق رسیده و از آن بهره های گوناگون برده است. چشم و جان مولانا سیر است. او در مثنوی نیز بر این نکته تاکید کرده که عشق سیری می بخشد و گرسنگی را از عاشق می ستاند. در تعالیم مولانا دو چیز مایه سیری آدمی است، یکی عشق و دیگری ایمان. ایمان خوراکی منزه است، آدمی وقتی آن را بخورد فوق‌العاده سیر می شود. عشق هم همین گونه است. غزل مرده بودم زنده شدم شرح گفتگوی مولوی و شمس و داستان چگونگی تحول عمیق اوست. در این غزل براحتی می تواندید که شمس چگونه عقاب روح مولوی را از بند تعلقات رهایی داده و مولوی را به شخصیتی تبدیل کرده که پس از گذشت 800 سال هنوز هم جهان در پی فهم آموزه های اوست. با استناد اشعار مولوی شمس تعلقات مولوی را به پیش چشم او می آورده و صریح و بی پرده از او انتقاد می کرده و مولوی بدون ذره تردید از همه چیز دست می کشیده. شمس شرط ورود مولوی را به دنیای عاشقی دست کشیدن از عقل ظاهری می داند و مولوی این کار را می کند و عاشق دیوانه می شود. تعلق دیگر مولوی محبوبیت بیش از حد او بین عام و خاص جامعه است. مولوی درس و وعظ و خانواده و یاران را ترک می کند. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، جمع نیم، شمع نیم، دود پراکنده شدم. شمس با مولانا آموخت که پایبندی و تعلقات با پرواز در فضاهای بیکران منافات دارد. پس به او پیشنهاد یک معامله کرد، معامله‌ای که در آن هیچ امیدی به برد وجود نداشت. مولوی خطرپذیر است. او باور دارد که عشق لاابالی و بی‌مبالات است و پروای هیچ چیز را ندارد. عاقبت اندیش نیست و حساب سود و زیان را نمی کند. او تنها از عاشق پاکبازی می خواهد و بس. پاکباز یعنی باختن همه چیز بدون امید به بردن چیزی. عشق همه عاشق را می خواهد، نبخشی از او را. شمس تبریزی از مولوی چیزی جز این نخواست که همه چیز را بدون توقع هیچ چیز فدا کند و مولانا نیز این کار را کرد. خنکان قماربازی که بباخت هرچه بودش، به نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. پس عشق هم به او وفا کرد و به او همه چیز داد. سینه‌ای به او داد که به تعبیر خودش شراب خانه عالم بود. یک دسته کلید به او داد که همه چیز را با آن می‌گشود. عشق دل مولانا را دریاوش و آفتاب صفت کرد. یک دسته کلید است به زیر بغل عشق، از بحر گشاییدن ابواب رسیده. و اما یک حکایت بشنویم از مثنوی. در برنامه گذشته تا بدینجای داستان پادشاه و کنیزک رسیدیم که پزشکان از معالجه کنیزک عاجز شدند و شاه به مسجد رفت و از حق تعالی شفای کنیزک را خواست. در حال دعا و گریه به خواب رفت و در خواب به او نشانی های پیری را دادند که برای مداوای کنیزک به قصر او خواهد آمد. پادشاه به قصر بازگشت و در انتظار آمدن پیر از پنجره قصر به جاده خیره شده بود. ناگهان دید مردی همچون آفتاب به سمت او می آید. دید شخصی فاضلی پرمایه‌ای، آفتابی در میان سایه‌ای. شاه به پیشواز آن مهمان غیبی خود رفت و او را در بر گرفت و در حالی که احوال او را جویا می شد او را به قصر برد. شاه در گفتگوی خود با طبیب الهی و مقام و مرتبه و جایگاه او پی برد و گفت که در واقع معشوق من تو بوده ای، نه آن کنیزک. تو با آمدنت جان مرا از بیقراری نجات دادی، اما از آنجا که تمام کارهای جهان به علل و اسباب و مقدمات وابسته است باید کنیزک بیمار می شد و من از بیقراری روی به درگاه خداوند می آوردم تا تو برای نجات جان من بیایی. مولوی پیش از آن که پزشک را با بالین بیمار ببرد به علت توفیق و گشایش مشکل پادشاه که ادب و حق شناسی است اشاره می کند و معتقد است که اگر شاه سر به سجده نیایش نگذاشته بود و از خداوند با ادب و سپاسگزاری درخواست کمک نکرده بود آن حکیم به سوی او فرستاده نمی شد. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. پادشاه طبیب را بر بالین کنیزک برد و داستان بیماری و معالجاتی را که تاکنون شده بود برای طبیب گفت. طبیب حاذق وقتی معاینات بالینی را انجام داد براز بیماری کنیزک پی برد و پادشاه گفت آنچه پزشکان تاکنون انجام دادند بیهوده بوده. دید رنج و کشف شد بر وی نهفت، لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت. رنجش از صفرا و از سودا نبود، بوی هر هیزم پدید آید زدود. طبیب حاذق فهمید که بیماری کنیزک جسمی نیست، او عاشق است و علت بیماری او از دیگر علتها و بیماریها جداست. دید از زاریش کوزار دل است، تن خوش است و او گرفتار دل است. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. علت عاشق ز علتها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. اما این مسئله را از پادشاه پنهان کرد و از او خواست که مدتی او را با کنیزک تنها بگذارد. سپس در حالی که نبض کنیزک را گرفته بود از کنیزک درباره شهر و دیار و خانواده‌اش پرسید و او به تمام سوالات پاسخ می‌داد. طبیب همانطور که می‌پرسید و به حرف‌های کنیزک گوش می‌داد متوجه ضربان نبض او نیز بود، تا اینکه از مسیر سفر او پرسید و به شهر سمرقند رسید. نبض کنیزک شدتی بیشتری گرفت. زان کنیزک بر طریق داستان باز میپرسید حال دوستان. سوی قصه گفتنش میداشت گوش، سوی نبض و جستنش میداشت هوش. نبض او بر حال خود بود بیگزند، تا بپرسید از سمرقند چقند. آه سردی برکشیدن ماه روی، آب از چشمش روان شد همچو جوی. حکیم دریافت که او عاشق مرد زرگری در شهر سمرقند شده است، پس به او سفارش کرد با کسی این راز را در میان نگذارد تا او مشکلش را حل کند. با ادامه داستان در برنامه آینده با ما باشید. بدرود.
و ساعت 6:49.45 به وقت ایران رسیدیم. یک بار دیگه به شما صبح بخیر میگیم و امیدوارستیم همچنان همراه نشرات صبحگاهی رادیو دری باشید. همگام با ولایت.
سه نکته رو در مورد رسول اکرم و خصال پیغمبر انتخاب کردم که این سه نقطه رو ما بیاییم مثل اینکه سه ستاره از این کهکشان نور رو انسان به انتخاب بکنه. ما مردم ایران و در جمهوری اسلامی به این سه نقطه تکیه کنیم و اهمیت بدیم و دنبال بکنیم این سه نقطه رو. این سه نقطه عبارت است از صبر، عدل، اخلاق. این سه نقطه، صبر در زندگی پیغمبر، صبر یه چیز برجسته است. البته درباره صبر در قرآن ده ها آیه هست. درباره مفهوم صبر، صبر و وظیفه صبر در جاهای مختلف. اما اونی که مربوط به پیغمبر است اونم زیاده، البته شاید بیش از 10 مورد، شاید حدود 20 مورد خطاب به پیغمبر در مورد صبر هست. مهم این است که از اول بعثت خدای متعال دستور صبر به پیغمبر داده. دوم عدل، عدالت. عدالت یکی از مهمترین و شاید بشود که مهمترین هدف میانی بعثت پیغمبران عدالت. یقوم الناس بالقسط، فقط ارسلنا رسولنا بالبینات، تا اونجایی که یقوم الناس بالقسط. اصلا هدف ارسال رسول، انزال کتب این بود که قیام به قسط بشود، جامعه قائم به عدل و قسط باشد. اینه دیگه. در قرآن کریم از قول پیغمبر و امرتو لعدل بینکم، اینم امر خداست که بایستی عدالت انجام بگیره. خب همه اقلای عالم هم البته این را قبول دارن،